بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واستدلل على ما لم يكن بما كان فإنما الأمور أشبه. نامه مولا امیرالمؤمنین برای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و آله ما را می‌خوندیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داده بود عرایزی در توضیح اونها عرض می‌کردیم. به این جمله رسیدیم که حضرت می‌فرمایند برای چیزهایی که واقع نشده از اون چه واقع شده استدلال بکن، یعنی جریانات گذشته را دلیل قرار بده بر چیزهایی که هنوز واقع نشده. بعد تعلیل می‌فرمایند این دستورشون را به این که فإن الأمور أشباه، برای اینکه کارها حوادث شبیه هم هستند، بنابراین از یک شبیه میشه به شبیه بعدی استدلال کرد. این جمله در میان مواعظی است که در اینجا بیان شده و طبعا یک جنبه موعظه و نصیحت داره، یک بحث علمی یا فلسفی نیست. در مقام این است که وقتی انسان حوادث روزگار را می‌بینه که در گذشته چه حوادثی اتفاق افتاده، همه کسانی که در این عالم زندگی کردند روزی از اینجا رفتند، خانه‌هاشون خراب شده، اموالشون به دیگران منتقل شده، همسرانشون در اختیار دیگران قرار گرفته و امثال اینا، آدم استدلال کنه که این جریانات برای خودشم اتفاق خواهد افتاد، روزی ما هم خواهیم رفت، روزی این خانه هم خراب خواهد شد، این اموال هم روزی از بین خواهد رفت، به دیگران منتقل خواهد شد. به اینا دل نبندیم زیاد، اون چنان که موجب این بشه که به واسطه این دلبستگی بین حرام و حلال تمیز ندیم و برای تحقق این آرزوها و هوسهامون خدای نکرده دست به حرام هم دراز کنیم، و یا حتی اونقدر به اینها دل نبندیم که پرداختن به اونها مانع بشه از وظایف واجب دیگه، و یا حتی بالاتر اونقدر دل نبندیم که پرداختن به اونها باعث بشه به انجام مستحبات دیگه. از این بالاتر هم هست؟ بله. دل بستن به امور دنیا اقل ضررش این است که توجه انسان را معطوف به این امور میکنه و از این که ذهنش متوجه امور معنوی بشه، بیشتر توجه به خدای متعال داشته باشه، حضور قلب در نماز داشته باشه، در عبادت داشته باشه، در مطالعه آدم حضورش قلب داشته باشه، بتونه بهتر توجه بکنه، تمرکز پیدا کنه، مطلب رو بفهمه، از همه این آدم رو باز میدونه، ولو حلالش. هیچ امر حرامی مشتبهی هم حتی درش نباشه، اما دلبستگیش به حلالها این ضررها رو داره، علاوه بر این که روزی هم باید حساب همون حلالها را هم بده، و در روز قیامت باید معطل بشه تا حساب این حلال ها رو بده، اون وقت بره به بهشت، انشاءالله که بهشتی باشه. این ضررهای دلبستن به امور دنیاست. در یه همچون مقامی حضرت می فرمایند که از گذشته ها پند بگیر برای آینده، یا ببین که این دنیا برای کسی وفا نکرد، یا ببین کسانی که به مردم دل بستند، توجهشون به مردم بود، کارشون به کجا رسید. برعکس اونهایی که توجهشون به خدا بود، توکلشون بر او بود، کارشون چجور شد. و امثال این مسائل که برای رفتارهای اخلاقیمون و از امور گذشته پند بگیریم، عبرت بگیریم و بدونیم که در آینده مشابه اینا برای ما هم واقع خواهد شد. آیا در همین حد است یا بیش از این هم از این بیان استفاده میشه؟ اصولا در این که آدم از جریانات زندگی، از حوادث چه اندازه پند بگیره و برای آیندهش بتونه راهی را باز بکنه و روشنی بر زندگیش ببخشه مختلفن. بعضی مردم هستند که اصلا توجهی به حوادث و عبرت گرفتن از اینها ندارن، تابع هوس‌های آنی شونن. هر وقت هر هوسی درشون زنده شد، حالا به هر دلیلی، یا به دلایل طبیعی و فیزیولوژیکی، گرسنگی، تشنگی، نیاز جنسی، هوس‌های دیگه، یا به دلایل اجتماعی، یه چیزی را مردم دوست می‌دارند، جامعه می‌پسنده، همسال‌ها می‌پسندند، دوستان می‌پسندند، خویش و قوم‌ها می‌پسندند، دنبال اونها می‌رند. این به کجا خواهد کشید، نتایج چی خواهد شد، کاری نداره. خب این دسته که ملحق به بهایم و حیوانات هستند، ورهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلم، ولی بذار بخورند و بچرند. عده دیگری هستند میخوان از مسائل عبرت بگیرند، اما یک نوع مغالطه، یک نوع افراط در این رفتارها باشون پیش میاد. خیال میکنن هر چیزی دلیل هر چیزی میشه و در این راه آنچنان پیش میرند که گاهی یک مسائل روشن، یک وظایف روشن اجتماعی را هم فراموش میکنند و استدلال میکنند به یک تمثیل های بی جایی. خب ما در منطق خوندیم که تمثیل اعتبار نداره، جزئی نه کاسب است و نه مکتسب و نه مکتسب. ما از یک جزئی به جزئی دیگه نمیتونیم پی ببریم، دلیل منطقی نمیشه. کسانی اونچنان این استدلال کردن از یه امر به جزئی به امر جزئی را توصیه میدن که گاهی از وظایف شرعی بینشون به خاطر این مغالطه باز میدن. یه نمونه های عینی اشاره بکنم. پیش از پیروزی انقلاب، اون وقتی که حضرت امام رضوان الله علیه با طاغوت مبارزه می کردن، کسانی بودن که می گفتن این مبارزه به جایی نمی رسه و به همین دلیل هم مشارکت نمی کردن. وقتی می پرسید از کجا میگی، می گفتن چند بار تا حالا آخونده اقدام کردن در این کارا به جایی نرسیدی. زمان اون طاغوت بزرگ، علما جمع شدند، قیام کردند، حتی بعضی ها در بعضی حوادث کشته شدند و بعضی ها زندانی شدن، به جایی نرسید. این هم مثل اون. این یه نوع استدلال افراطی مغالطه‌آمیزه. انجام وظایف شرعی، اون جایی که وظیفه واجبی باشه، این را آدم نمیتونه به بهانه این که در فلان جا اثر نکرد ترک بکنه. یا امر به معروف و نهی از منکر، زمین یه موردی میخواد نهی از منکر کنه یا امر به معروف بگم، یه فایده نداره. من سال گذشتم به یه نفر فلان جا همچی گفتم هیچ گوش نداد، این هم مثل اون فایده هم. خب دلیل نمیشه، خب ممکنه این یکی گوش بده. و اگر بنا باشه آدم هر به این که یک بار یک کسی گوش نداده امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه، خب پس دیگه کی بخواد اجرا بشه؟ به کلی این تکلیف متروک میشه به بهانه این که من یه بار گفتم اثر نکرد. خب یه بار دیگه بگو شاید اثر. خب اگر اینجور استدلال کرد که ببین امیرالمومنین میفرماید از گذشته ها برای آینده ها استدلال کن، ان الامور اشباه، کارها شبیه همه، از این شبیه دلیل بیار برای یک شبیه دیگری. ما هم از این شکستی که روحانیین در مقام اون طاغوت قبلی خوردن استدلال میکنیم که این مبارزه فایده نداره، برای دومیش هم بی فایده است. ان الامور اشباه، یا به تعبیر دیگری انگلیس ها کلا سر آدم میگذرن. نه، همه سیاست انگلیس هاست. شاید از این چیز هم از قدیمی ها زیاد شنیده باشید، یا شما ها نسل انقلاب هستید از این چیز ها رو کمتر شنیدید. قدیمی ها زیاد از این ها دید. تا هر جا صحبت از دخالت در یک مسئله اجتماعی، انجام وظیفه اجتماعی بود، اینا انگلیس ها پشت قضیه هستن، اینا راه به جایی نمید، اینا سیاست انگلیس هاست. یکی از تکیه کلام هایی بود که خیلی از قدیمی ها به کار می گرفتن و اینو می گفتن فایده نداره اقدام نکن. بعضی هم آدم های بسیار خوبی بودن، مسلمان متدین، واقعا می خواستن انجام وظیفه کنن، ولی فکر می کردن که این یه استدلال صحیحی است که اگر یک جای انگلیس های جایی کردن، پس دیگه باب فعالیت بسته شده، اینا دیگه فعال مایش ها. یا در همین جریان نهضت کسانی میگفتن که با طاغوت چیشم میشه مبارزه کرد؟ مشت است و درفش، مگه با جلوی درفش میشه مشت رو برد؟ اونا اسلحه دارن، ما چی داریم با دست خالی چجور بریم جنگ؟ دیگران چنین حرکاتی کردن، شکست خوردن، نابود شدن، ما هم اگر اقدام کنیم نابود میشیم. حرف اونا درست بود یا نه، با این فرمایش امیرالمومنین چگونه جمع میشه؟ اما این که درست نبود، خب بهترین دلیلش پیروزی انقلاب است و این وضعی که الان من و شما درش هستیم. پیش از انقلاب شما نمیدونید چجور بود. جوانهای ما الان، اونایی که همسن بندن یا خود قریب و سن به من هستن، کم و بیش یادشونه، اما اکثر شما جوان ها نمیدونید اون وقت چی جور بود. من یه نمونه کوچیکی که امروز در یه جای دیگه به مناسبتی نقل کردم برای شما بگم. ما اهل یزد هستیم. یزد معروفه که در شهرهای ایران یکی مذهبی ترین شهرهای ایرانه. اسمش هم دارالعباده است. مدارس دینی زیاد دارید، توجه مردم به مسائل دینی و اینها از قدیم زیاد بوده، الان هم هست. ما در اونجا مدرسه می رفتیم. در مدرسه من سال پنجم و ششم من یادم هست که در بین معلمان مسلمانمون کسی که روخانی قرآن درست بلد باشه نبود. اگر یک کلمه قرآن میخواستیم بپرسیم، یه معلم زردشتی داشتیم، میرفتیم از اون میپرسیم. مدرسه‌ای که خود بنده میرفتم، افسانه نیست. در کشور اسلامی ایران شیعی در شهر دارالعباده یزد بنده مدرسه که می رفتم کلمه قرآن هم از معلم زردشتی می پرسیدن. چرا؟ چون 50 سال پیش سیاست مداران انگلیس تصریح کرده بودن که تا قرآن در میان مردم هست ما برشون مسلط نمیشیم. طراحی کردن، نقشه ریختن تا قرآن از میان مردم برداشته شد. به اینجا رسید که حتی روخانیش هم معلم‌های دبستان‌ها بلنده بودن. جوک میگفتن، میگفتن یک قرآن به کسی گذاشتن جلوی معلمی بخونه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یس ول قرآن ول قرآن، یاسین را میخوند یس. حالا اگه اون جوک بود، اما این واقعیت بود. امروز هم دولت‌های استعماری و به خصوص شیطان بزرگ به این نتیجه رسیدن که تا ولایت فقیه در ایران اسلامی هست اونها نمیتونن حاکم بشن. اینو باید گرفت. گرفتن ولایت فقیه از مردم خیلی مشکل تر از گرفتن قرآن نیست. قرآن به راحتی به مردم نمیشه بگن نخونید. کی جرأت میکرد به مردم بگه قرآن نخونید؟ و اونا نقشه کشیدن تا اونجا که معلمین مدارس هم بلد نبودن قرآن بخونن. شما امروز هم میبینید که بچه های 5-6 ساله حافظ کل قرآن هم. این برکت انقلابه. اون روز معلمین 30-40 ساله ما روی قرآن بلد نبودن بخونن. چطور گرفتن قرآن از مردم؟ صاف اومدن گفتن قرآن نخونید. اون چنان طراحی کردن آرام آرام قرآن از برنامه ها حذف شد. اون چنان اونها درس های دیگر رو براشون زیاد کردن که فرصت نکنن برن بخونن. روحانیان رو خانه نشین کردن، امامان را برداشتن، مدارس دینی رو درش بستن. نتیجه خیال میکنید مردم رو از ولایت فقیه جدا کردن مشکل تر از جدا کردن مردم از قرآنه؟ امروز، نه امروز، 20 سال است اقلا که طراحی کردن که مسئله ولایت فقیه رو از جامعه اسلامی بگیرن. و تا حدود زیادی هم متاسفانه موفق شد. لااقل جرأت پیدا کردن که در دانشگاه های ما مطرح کنن که این چه دلیلی دارد، یا اونقدری که در قانون اساسی اومده چون قانون اساسی گفته خب ما هم قبول میکنیم. اگه قانون اساسی گفته بود ولایت فقیه بی ولایت، خب ما اونو قبول میکردیم دیگه، چون اعتبارش بسته به قانون اساسیه. که انه قانون اساسی یک وحییست که از آسمان نازل شده، اون باید پشتوان اعتبار ولایت فقیه باشه، در صورتی که ولایت فقیه از اعتقادات مذهبی ماست، اوست که اعتبار میده به قانون اساسی. اگر امضای ولایت فقیه نباشه، نه قانونای عرفی و نه قانونای اساسی چه اعتباری داره به مردم؟ اگر امر امام نبود، مردم چه اصراری داشتن برن تو انتخابات شرکت کنن؟ و امروز اگر امر مقام معظم رهبری نباشد برای اینکه عموم مردم در انتخابات شرکت کنن، مردم چه اصراری دارن؟ چون قانون اساسی گفته خب بگه باید دلشون. اون چه ما را ملزم میکنه که در راه دین فداکاری کنیم، جان بدیم، مال بدیم، عمر بدیم، سرمایه بدیم، هستیم را بدیم، من این که دین است، برای خداست، دستور خداست. چه در زمان طاغوت وقتی که مردم رفتند توی میدان ها، تو خیابون ها، سینه هاشون جلوی تیر سپر کردن، چون اذن نایب امام زمان بود. و چه امروز که خودشون را برای هر گونه دفاع از اسلام و نظام اسلامی آماده می کنن، به استناد دستور مقام معظم رهبری است، چون نایب امام است، چون اطاعتش واجبی. اگر اون نبود ما به چه استنادی بی خود جون خودمون رو به خطر بیندازیم که چی؟ این را دشمنان ما اهمیتش را قبل از خود ما فهمیدن، برنامه‌ریزی کردن، متاسفانه در خیلی جاها موفق شدن. من این را عرض کردم برای اینکه از این فرصت استفاده کنم، هشدار بدم به شما جوانهای عزیز، بدونید خدای متعال چه نعمتی به شما داده و با تمام وجود باید از این نعمت حفاظت کنید. باز این مثال الان من جای دیگه گفتم، شاید دیگه اینجا فرصتی نبودید، معمولا من در این مسائل وارد نمیشم، اما چون موقعیت حساسی است احساس میکنم یه وظیفه است اینا رو تذکر بدم. در کشور همسایه ما افغانستان چقدر مردم برای بیرون راندن قوای کفر و مبارزه با حکومت طاغوت مبارزه کردن، شوخیشون میبود یا جدی بود؟ سختی هایی که افغانی ها برای مبارزه با طاغوت زمان خودشون تحمل کردن از سختی هایی که ما تحمل کردیم بیشتر بود، ما خبرش نداریم. مگه بعضی های اطلاعات خاصی داشته باشن؟ من اطلاع دارم. اما این زحمتشون به کجا انجامید؟ الان بیش از 17 سال است که به جون هم افتادن، در خون هم میریزن. چرا؟ چون ولی فقیهی که محور کار باشه وجود نداره در میانش. ما به برکت مکتب اهل بیت مسئله ولایت فقیه داریم، اونا که نداره، یه گروه شیعهشون داره، اکثریتشون که نمیشون سنیم مثال. و حالا اعتقادش رو داشته باشن، کی هست که این صلاحیت رو داشته باشه تو اون کشور در میون این اقوام مختلف؟ خدای متعال به ما یه همچون نعمتی داد که یک مرد الهی را در میون ما به وجود آورد که همه مردم در مقابلش قاضی شده، حتی اونایی که اعتقاد به اسلام نداشته. این یک عنایت الهی بود. این ولایت فقیه یک موهبت الهی است که مفت به دست ما رسیده و ضامن سعادت ماست. اگه ما اینو نداشتیم، ما هم افغانستان دومی بودیم. خیال میکنید اختلافات قومی در ایران کمتر از افغانستانه؟ تعداد اقوامی که در ایران هستن کمتر از اقوام افغانستانه؟ اختلافاتی که در اوائل پیروزی انقلاب بود، خلق کرد و خلق ترکمن و خلق عرب و خلق بلوچ، اینا کمتر از اختلافات افغان ها بود؟ چی بود که همه اینها را زیر یک پرچم جمع کرد؟ غیر از یک رهبر معنوی الهی بود که ما اون را اسمش میگذاریم ولی فقیه. اگه اون نبود، چه قدرت حزبی میتوانست چنین وحدتی به وجود بیاره؟ امروز روشنفکرای ما عاشق چند حزبی هستن. اگه ما چند حزبی داشتیم در اول کار و بنابود طبق نظر احزاب کار بکنیم، هیچ وقت یه امروز کشوری به نام ایران اسلامی می داشتیم؟ بعضی ها دنبال پان ترکیس می رفتن، بعضی ها دنبال پان کردیس می رفتن، بعضی ها دنبال پان عربیس می رفتن. یه موهبت خداییست نصیب ما شدی. اون وقت جا داره که در مقابل یه همچه نعمتی این ناسپاسی نیست که ما بگیم پایه ولایت فقیه رو سست کنیم. این نعمت خدا دادی شکرش همینه. اگر خدای نکرده این نعمت از میان جامعه ما گرفته شد، چی جاشو میگیره؟ دموکراسی لیبرال؟ بعد از این جریان اتفاقا همین با امیرالمومنین جمله را اضافه میفرمند: ولا تکفر ذا نعمت فان کفر النعمت من الام الکفر. بدترین کفرها و کفرانها ناسپاسی نعمت است. چقدر آدم باید حق ناشناس باشه که خدا چنین نعمت عظیمی را مفت بهش داده، دستی دستی از خودش دور کنه و نمیخوای اون نعمتی که مایه افتخار و شرف و عزت دنیا و موجب سعادت آخرت ماست. ما صحیحه که ما بی تفاوت بمونیم با یه همچه سرمایه خدادادی بعضی از روشنفکرهای غرب زده بازی بکنن ما هم آروم بشینیم؟ تا اونجا که کار برسه که متاسفانه بعضی از کسانی که هیچ انتظاری ازشون نمیرفت و نباید بره، بعدن تو روزنامه طرفداری از دموکراسی لیبرال بکنه و اعتبار ولایت فقیه را زیر سوال ببره. ولا تکفر ذا نعمت. باز در اینجا هم یک درنگی بکنم. خدای متعال در قرآن مواردی را خیلی روش تکیه میکنه، با قاطعیت هشدار میده که این تعبیرات چشمگیر و مناسب یک موارد خاصی است. یکی از موارد این آیه است: و اذ تأذن ربکم. این یکی از تعبیراتی است که بسیار برای اعلام یک حقیقتی رساست در زبان عربی. تأذن از همون ماده، اذان هم از همین ماده است، باب تفعل هم برای تشدیدشه. با شدت خدا اعلام کرده، مطلب خیلی مهمی است. چیه؟ لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. نعمتی که بهتون دادم اگه ازش قدردانی کنین حتما زیاد خواهد. لئن شکرتم لام قسم لعزیدم نکن. اما لئن کفرتم، اگه کفران نعمت کردید، اگه حق ناشناسی کردید، بدونید که عذاب الهی در انتظار شماست. این عذابی لشدید. این از اون سنت های قطعی الهی است. هر مردمی که قدر یک نعمت خدا را دانستن، خدا اون نعمت رو بهشون زیاد کرد. و هر مردمی که قدر ناشناسی نعمت الهی کردن، اون نعمت ازشون گرفته شد. دیر یا زود. نمونه های فراوانی در تاریخ داریم. من نمیخوام در این شب عزیز وقت شما را بگیرم. لازم دونستم روی این این دو تا نکته تکیه کنم که این نعمت انقلاب عظیم اسلامی، نعمت ولایت فقیه، بزرگترین نعمتی است که خدای متعال در این زمان به ما عطا کرد. اگر این نبود، این عزت را نداشتیم، این پیروزی ها را نداشتیم، این پیشرفت های مادی و معنوی را نداشتیم. همه اینا به برکت این نعمتی است که خدا به ما داد. البته این نعمت به زحمت 1200 سال یا بیشتر از علماست که زحمت کشیدن اینا برای ما زنده نگه داشتن، آبیاری کردن، تثبیت کردن، تبیین کردن، جزء فرهنگ ما شده. اون چنان شده که وقتی ولی فقیه یک کلمه روی کاغذ می‌نویسه الیوم استعمال تنباکو حرام، هر پیرزنی تو هر گوشه خودش میزنه قلیونشو میشکنه، به خودش اجازه نمیده بگه چرا. ولی که فقیر است، دادی نایب امام، از همون زمان دشمنان فهمیدن که این چه نیروی عظیمیست و از همون زمان برنامه ریزی کردن که از ما بگیرن و خیال میکردن که دیگه بعد از دوران پهلوی در طول 50 سال حکومت اونا از بین رفته دیگه. نمیدانستن چه آتش زیر خاکستریست. به حمد الله این نعمت باز زنده شد، این فرهنگ باز شکوفا شد و آثار و برکات خودش را برای ما ظاهر کرد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عزت مسلمین در تمام اقطار عالم در تمام زمانها حفظ می‌فرما. ایمان ما را تا آخرین لحظات حیات حفظ می‌فرما. نسل آینده ما را مؤمن و شیعه امیرالمومنین قرار بده. همه ما را از خدمتگزاران راستین ولی امر عجل الله فرجه الشریف قرار بده. در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما. قلب مقدس اون حضرت از همه ما راضی بفرما. در این ایام همه ما را مشمول دعاها و عنایات خاص اون حضرت قرار بده. السلام علیکم و رحمت